به نام خدا. سلام، محسن هاشمی هستم و در این فایل صوتی قصد دارم یه مرور خلاصه‌ای بر یه مفهوم داشته باشم و اون هم تفکر سیستمی هستش. در واقع در مورد تفکر سیستمی مطالب، تعاریف، سرفصل‌ها و مثال‌های بسیار زیادی وجود داره و به خاطر همین من ترجیح دادم که این فایل صوتی رو برای شما آماده کنم، چون که برای اینکه بخوام بنویسم خیلی باید بنویسم و خیلی متفرقه میشه مطالبی که قراره براتون بنویسم. در اینجا قصد دارم یه مرور کلی داشته باشم از تفکر سیستمی و در ادامه در مطالب بعدی و روزهای آتی اگر فرصتی شد قصد دارم این سلسله مطالب در حوزه تفکر سیستمی رو بست بدم به کلیه فعالیت‌ها و کارهای روزمره‌ای که ما داریم. قبل از هر چیز بگم، تفکر سیستمی نحوه فکر کردن و دیدن دنیای اطراف محیط کسب و کار و فعالیت‌های روزمره ما هستش. در واقع اینکه ما چگونه محیط رو ببینیم، چگونه تحلیل کنیم، چگونه متغیرها رو بررسی کنیم، روش‌های متعددی داره. تو مکاتب مختلف مدیریت یا فلسفه عنوان شده که بهترین و جامع‌ترین و کامل‌ترینش تفکر سیستمی هستش که حالا میتونید توی با سرچ خیلی بیشتر تو سایت‌های مختلف مطالبی رو در واقع مطالعه بفرمایید. اما به طور کلی من بخوام تفکر سیستمی رو بگم چیه و تعریفش کنم، ناگزیر هستم که اول سیستم رو تعریف کنم. سیستم به صورت آکادمیک در واقع یعنی یک سری اجزایی که در کنار هم به فعالیت و ارتباط مشغول هستن در راستای یک هدف. در واقع پیوستگی و ارتباط بین یک سری اجزایی وجود داره برای رسیدن به یک هدف. حالا از خودرو، بدن انسان تا محیط های کسب و کار، فعالیت های مختلف، همه میشه جز این تعریف قرار گرفت. این یه تعریف آکادمیک هستش. اما یه تعریف دیگه ای هم هستش که این تعریف رو هم در بر میگیره. در واقع سیستم رو به سه جزء تقسیم میکنه. سیستم در واقع از یک سری اجزا تشکیل شده، یک سری المان، یک سری متغیر تشکیل شده که در کنار هم یک سری روابط دارن، ارتباط بین اجزا. و قسمت سوم اون روح و اون شاکله کلی سیستم هستش. در واقع سیستم سه قسمت داره: اجزا، روابط، روح. اجزا و روابط اون چیزیه که ما میبینیم، در واقع متغیرهای ساختاری یا قسمت ساختاری سیستم هستش. روح متغیر عملکردی سیستمه، اون چیزیه که ما نمیبینیم ولی جاری و ساریه در کل سیستم. در واقع میتونیم، حالا بعدن میگم، برند یه روحه. شما وقتی برند یه کالایی رو میبینید، خیلی از ویژگی ها، خیلی از اجزا، خیلی از روابط رو میتونید به اون کالا در واقع نسبت بدید با توجه به اون برندی که در ذهن شما جایگاه سازی شده و پوزیشنینگ در واقع شده به صورت علمی. پس این سه قسمت در سیستم وجود داره که حالا به دو صورت میشه این سه قسمت رو بررسی کرد: یک قسمت از جزء به کل، یک قسمت از کل به جزء. از حالت از کل به جزء یعنی ما بیایم یک سیستم رو خرد کنیم، مثلا یه ماشین رو بیایم اجزاشو جدا کنیم، ارتباط بین اجزاشو در واقع تبیین کنیم، که این میشه چی؟ میشه تجزیه و تحلیل ساختاری. در واقع ساختار سیستم رو ما میایم خرد میکنیم از حالت کلی به حالت جزئی. یک قسمت دیگه که گفتم روح هستش، اون رو ما میایم از جزء به کل بررسی میکنیم. در واقع اجزا رو کنار هم میچینیم، در داخل سیستم نگاه میکنیم از چه اجزایی تشکیل شده و اون روح سیستم رو میتونیم بفهمیم. یه مثال ساده بخوام بزنم، مثلا شما یه مغازه پوشاک رو در نظر بگیرید که به صورت مستقل کنار یه خیابونی داره فعالیت میکنه یا توی یه پاساجی داره فعالیت میکنه. خب این دوتا با هم فرق میکنه سیستمش. چرا؟ چون روح پاساج در اون مغازه در واقع تأثیر گذاشته. در واقع این تفکر سیستمی یا سیستم یه چیزی که باید تبیین بشه از دو بخش. در واقع اینجوری بگم، سیستم گفتیم از سه بخش تشکیل شده: اجزا، روابط، روح. تفکر سیستمی از دو بخش تشکیل شده: تحلیل ساختاری، تحلیل عملکردی. که تحلیل عملکردی یعنی جزء به کل، تحلیل ساختاری یعنی کل به جزء. این میشه تفکر سیستمی. یعنی ما تجزیه و تحلیل کنیم یک سیستم رو، نگاهمون به دنیا، به کسب و کارها سیستماتیک باشه. خب حالا من از یه منظر دیگه میخوام به این قضیه وارد شم. شما یک سری اجزایی رو در نظر بگیرید، هرچی تو کسب و کار میشه واحدهای مختلف، افراد مختلف، توی مثلا ماشین میشه لاستیک، موتور، اتاق، صندلی، فرمون و غیره. این اجزا به صورت جدا یک مجموعه رو تشکیل میدن در کنار هم، که ساده‌ترین حالت، اگر اینا در راستای یک هدفی حرکت کنن، یه هدف مشترکی همشون داشته باشن، همه اجزای مجموعه میشن گروه، که در واقع مباحث مدیریت و علم مدیریت روی گروهه. مدیر گروه رو داره هدایت میکنه به سمت هدفش. حالا همین گروه اگه اجزا و روابطی که در راستای اون هدف گفتیم وجود بیاد، وجود داره، یک همافزایی ایجاد کنه بین اجزا، میشه تیم. و اینو میخوام بگم، تیم رهبر داره. رهبر چیزی ورای مدیریت کردنه که در واقع خیلی ساده اساتید میگن مدیریت بر دلهاست. مدیریت خودش مدیریت بر افراده. حالا اگر بر دلها باشه میشه رهبری، میشه تئوری های مختلف انگیزش که سینرژی رو در واقع تعریف و تبیین میکنه. سینرژی چیه؟ یعنی دو به علاوه دو چیزی متفاوت از چاره. من حالا خیلی ها میگن چیزی دو به علاوه دو بزرگتر از چار، در واقع 5-6 توی در واقع خیلی ها میگن سیستم اجزاش، اون ورودی هایی که دارن، انرژی که اجزا میذارن، خروجیش بیش از مجموعه این ورودی هاست. یک سینرژی هم افزایی. من میگم حالت برعکسش هم میتونه باشه. یعنی اگه سیستم مشکل داشته باشه، مجموعه ورودی ها اگه دو به علاوه دو باید بشه 4 در حالت گروه، در حالت مدیریت، اگر اون سیستم بد چیده شده باشه کمتر از 4 میشه. در واقع اینو میخوام بگم، در سیستم ما با تیم مواجه هستیم. تیم خروجیش متفاوت از مجموعه ورودی ها هستش. حالا میتونه بیشتر باشه، میتونه کمتر. از یه سمت دیگه هم بخوام وارد قضیه بشم، تو تمام کتابا سیستم رو اینجوری تعریف کرده، یه ورودی میاد تحت یه فرایندی قرار میگیره، یه خروجی میده، ورودی، فرایند، خروجی، این کلش میشه سیستم. من اینا قبول ندارم، یا اجازه به قبول نداشته باشم. چرا؟ چون تمام پدیده ها فراینده. یعنی شما همین ورودی، فرایند، خروجی کلش یه فراینده. یعنی همه سیستما زیر مجموعه یه سیستم بزرگترن، تا تو جهان خلقت برسیم به صورت فیلسوفانش، یا خودشون از زیر سیستم تشکیل شده. پس من اینو که تو تمام کتابا میشینیم میخونیم و خودم خوندم و دیدم، اینو اجازه بدید قبول نشه باشم که در واقع تعریف سیستم ورودی بشه فرایند، فرایند بشه خروجی. نه، و میگم همش فراینده، و فرایند یعنی یه ورودی بیا تو، یه خروجی بره، کل این ستا میشه فرایند. و حالا تو مباحث بعدی با هم مرور میکنیم که پس حالا که سیستم میشه گفت فراینده، میشه گفت پروسس هستش، باید ما بیایم فرایندی نگاه کنیم. و خیلی ها میگن از بالا قضیه رو نگاه کن، اینم یه نگاه یک وجهیه، باید هم از پایین قضیه رو نگاه کرد هم از بالا. در واقع مدیران سازمان قضیه رو از بالا نگاه میکنن، استراتژیک نگاه میکنن. البته من بگم استراتژیک پسوندیه که به تمام در واقع فعالیت ها میشه چسبوند، مدیریت استراتژیک، کسب و کار استراتژیک، نمیدونم هزار جور چیز. در واقع هر پدیده ای، اینا من داخل پرانتز بگم، هر پدیده ای که سه تا ویژگی داشته باشه اون پدیده استراتژیکه، توی اون فضایی که اون سه تا ویژگی رو داره، اولا مهم باشه، یعنی همه بهش به دید مهم نگاه کنن. دوم اگر یه تغییری بکنه، یه خروجی یا یه اثرات بیشتر از اون تغییر ایجاد کنه. سوم بزرگ باشه. یعنی مثلا اگر میگیم توی یک شرکتی منابع انسانی استراتژیکه، مدیریت منابع استراتژیک نیاز داره، یعنی چی؟ یعنی مهمه از دید همه. یعنی اگر منابع انسانی رو یه کوچولو حقوق، مثلا یه المانش حقوق دستمزد کوالیفاین بشه، خروجی‌های خیلی بیشتری داره، یا اثراتش رو بقیه المان‌ها مؤثره و قابل رؤیت و ملموسه. پس به طور کلی سیستم گفتیم سه قسمت داره، دو جور میشه تحلیلش کرد که جمع اون دو جور میشه تفکر سیستمی. همه پدیده ها رو باید به صورت سیستمی دید و نگاه کرد، و اینکه دو تا ویژگی مهم داره هر سیستمی. اینم بگم که بعداً در موردش صحبت میکنیم. یک ویژگیش دیلی یا تأخیره، ویژگی دوم دیستریبیوشن یا توزیع یافتگیه. مثال بزنم، مثلا بسیاری از روندهای اقتصادی دچار این ویژگی دیلی یا تأخیر رو دارن، مثلا مهمترین رکود یا تورم. شما نمیتونی یه پدیده ای رو بیای تو اقتصاد ایجاد کنی، مثلا یارانه بدی، بعد سریع بفهمی که فلان رکود یا فلان تورم آیا اثرش این بوده، یا تو کسب و کارم یه تغییر ایجاد کردم اثرش رو بخوام. این رابطه علت و معلولی توی سیستم وجود نداره. خیلی مواقع ما دو تا پدیده رو چون در کنار هم خیلی همزمان وقوع پیدا میکنه، ما فکر میکنیم این سیستم ما این ویژگی رو داره. در واقع این هم نیست، در واقع اون یک همبستگیه که مثلا، مثال خیلی ساده، بسیاری از آدمایی که سرطان میگیرن سیگاری هن، و بسیاری از آدمایی که سیگاری هن فندک تو جیبشونه، ولی ما نمیتونیم بگیم که فندک عامل سرطانه. این دید اشتباه ما تو کسب و کارمونه که خیلی از متغیرها رو به هم ربط میدیم. و نکته دوم دیستریبیوشن یا توزیع یافتگیه، که مثلا مغز رو شما تصور کنید، سیستم مغزی، یا تو اینترنت، یا خیلی از کسب و کارهایی که الان دیجیتال شده مخصوصا، نمیتونید بگید یه قسمتی رو من وردارم از این سیستم تا کل سیستم مشکلش حل شه. اصلا ما مشکل اساسی اونیه که وقتی یک سیستم یه خروجی میده که حالا مطلوب ماست، ما میایم ورودی رو هی زیاد میکنیم، یا اگر خروجی نامطلوبه ورودی رو کاهش میدیم. اینا اصلا نمیشه گفت خوبه یا بده، چون ما رو دوچار سوگیری میکنه. پس اگر ما تفکر سیستمی رو درست یاد بگیریم، درست مطالعهش کرده باشیم و دیدمون سیستماتیک باشه، بسیاری از مشکلاتمون نسبت به کسب و کار حل میشه و نگرانیمون رفع میشه. و بسیاری از مشکلاتی که ما داریم توی کسب و کارمون اینه که غیر سیستماتیک هستند، و غیر سیستماتیک هم میریم حلشون میکنیم و دوچار مشکل بد از بدتر میشیم. در این سلسله فایل هایی که در مورد تفکر سیستمی هستش، من قصد دارم که حالا چه به صورت نوشتاری چه بیشتر به صورت صوتی این مباحث با هم دیگه مرور کنیم، چون واقعا نمیشه اینا رو نوشت، چون مفاهیمی هستش که کاربرد جنس کاربردی مثل سایر مباحثی که تو تجارت بین‌الملل من ارائه میکنم نداره. مثلا شما ثبت سفارش یه سایتیه، باید بریم اونجا سامانه جامعه تجارت یه فعالیت‌های مشخصی انجام بدید، ولی تو تفکر سیستمی شما باید فکر کنید. من گوینده باید فکر کنم و اون تفکر رو تو ذهنم ایجاد کنم. به خاطر همین احساس میکنم این تفکره، این فکره وجود نداره و بسیار کسب و کارهای ما رو دوچار مشکل کرده، مخصوصا تو این شرایطی که منابع ما به دلیل تحریم خیلی محدود شده. و امیدوارم همه ما بتونیم به این سمت، اول خود بیشتر از همه خودم، به این سمت حرکت کنیم و عنوان درست رو بسیار از مشکلات و موفقیت هامون به صورت سیستمی بذاریم. و اگر عنوان درست بذاریم، نگاه درستی داشته باشیم، اون وقت میتونیم اگر کار خوبه توسعهش بدیم، اگر مشکل به وجود آورده اون پدیده، اون رو حلش کنیم. در مباحث بعدی در مورد اون دوتا ویژگی که در مورد سیستم گفتم بیشتر حرف میزنیم، و اون سه قسمتی که توی سیستم، اجزا، روابط و روح یا امرجنس هستش توی هر سیستمی، اونا رو با هم جزئیاتش رو بررسی میکنیم، چون با شناخت اینا میتونیم راحت تر همه پدیده ها رو آنالیز کنیم. خیلی ممنونم، متشکرم. حالا تو بحث تجارت بین‌الملل ما متغیرهای مختلفی داریم که باید به صورت سیستماتیک دیده بشه. متغیرهای اقتصادی همه سیستماتیکن، متغیرهای مختلفی که وجود داره، بازاریابی بین‌الملل، بانکداری بین‌الملل و چیزای ما، همه سیستماتیکه. ما تا نتونیم سیستماتیک اینا رو ببینیم، سیستماتیک یاد بگیریم، چون مثلا یه مثال ساده، خیلی از کسایی که برای آموزش به من مراجعه میکنن دنبال اینن که یه بخش خاصی رو یاد بگیرن، مثلا LC یا اعتبار اسنادی رو یاد بگیرن، ولی اگر این رو به صورت سیستماتیک ما یاد نگیریم، نه تنها به زودی فراموش میشه، بلکه هیچ کاربردی برای ما نخواهد داشت. چون ما باید سیستماتیک، یعنی قبلش رو بدونیم چه اتفاقایی باید بیفته، اسناد چیه، بعدش رو بدونیم اصلا خروجی این فرآیند پرداخت چیه و تو گمرک چگونه است. یعنی 0 تا 100 ما باید یک جا یاد بگیریم، مرور کنیم در هر علومی. خیلی ممنونم که در این یک رو به عرایض بنده توجه کردین و وقت گذاشتید. متشکرم. خداحافظ.